أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين. سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. اون بحث ما دیگه راجع به وضعیتی که شرکت عقدیه داره تمام شد. حالا اومدیم سر موارد دیگه، چون گفتیم چند چیز هستن که مقتضی شرکت هست. شرکت عقدیه هم یکی از اسباب شرکته، ولی گاهی با عقد صلح، گاهی با چه، و گاهی با امتزاج اموال اعیان، و طرق مختلف هست برای رسیدن به شرکت. لحاظا سید اینجا برایشون مسائلی را طرح کرده که این مطالب را بیان کرده در ضمن مسائلی. مسئله دوم از این کتاب شریف تقریرات آیخویی صفحه 192، مسئله دوم، المسئله الثانیه، لو استأجر اثنین. لو استأجر اثنین لعمل واحد. این یکی از طرق شرکت، یعنی تشریک کردن، شریک کردن دو نفر با هم، که از طریق عقد و شرکه هم نیست، از طریق عقد و اجاره است. یه نفر میاد یه کاری را، یه کاری داره، این کار را به دو نفر با هم اجاره میده، استیجارشون میکنه برای که کار را انجام بدن. خب اون وقت دو نفر با هم کار انجام میدن، نتیجتا نسبت به اون وجه الاجاره شریک میشن دیگه. پس اینجا شرکتی حاصل شد در وجه الاجاره و منشأش هم عقد شرکه نبود، مثل یه راهی است، از یکی از طرق اینه. لو استأجر اثنین لعمل واحد به اجرت معلومه. خب یکیش هم بیعه، مثلا یک کسی مالی داره به دو نفر بفروشه با هم امند، مثلا یه خونه ای داره میفروشدش به دو نفر، به دو نفر میفروشدش به صورت شریکی. آیا صحیح یا غلطه؟ صحیح. بعد از آنی که اینطور خریدنه چی میشه؟ شریک میشن، نصف مشاهش مال اینه، نصف مشاهش مال. پس بنابراین تو که گفتیم تحقق شرکت راه‌های مختلفی داره. حالا این یکی ببینیم چطوره، استیجار. مثلا فرض کنید که یه ساختمونیه، ما ساختمون قدیمیه، باید خراب بشه، بعد دوباره به جاش با یه نقشه معینی ساخته بشه. صاحب کار میاد این را به دو نفر اجاره میده، استیجارشون میکنه که این کار را انجام بدن. خب میشن شریک دیگه، شریک میشن، شریکی باید کار انجام بدن، شریکی هم باید پول بگیره. حالا این عرض کنم به خدمت شما، مرحوم سید فرموده این درست، شریک میشن و گردنشون هست که نصفا نصف کار بکنن، نصفا نصف هم اجره را ببرن. این آقای قویی فرموده، ده اجازه بفرمایید، این محقق قویی فرموده که بله. حالا بخوانیم عبارت سید را، لو استأجر اثنین لعمل واحد به اجرت معلومه صحه، و کانت الاجره مقسمتا علیهما به نسبت عملهما. دقت میکنی؟ دقت بکنی. میفرماید اجرت برای دوتاشون اما به نسبت عملشون، یعنی اگر بعد خودشون قبول داشتن که ای مثلا یه سوم کار کرده اون دو سوم، اجرت رو به همین نسبت تقسیم میکنن. ده اجازه فرم. بعد آسد کاظم میفرماید، آیت الله العظما بوده، آسد کاظم یزدی مرجع بزرگی بوده، همطور خیلی سریع قضاوت نکنه، ولا یضر الجهل بمقدار حصه کل من هما حین العقد. خب میگه اگر اینطور فرض کردیم، خب اون وقت ارشد معنیش این است که در حین العقد معلوم نی که هر کدام چقدر کار میکنن، مجهوله. تا بعد که کار کردن تموم شد معلوم میشه که این یه سوم کار کرده، نصفی کار کرده، ربعی کار کرده، چقدر کار کرده، این یکی اون یکی معلوم نیست از اول. خب وقتی از اول معلوم نبود، غرر لازم میاد. غرر یعنی چه؟ یعنی جهالت، چون مجهوله که هر کدام چقدر کار میکنن و چقدر هم سهمشون از اجرت، هر دوش مجهوله. هم عرض میشهد عوض مجهوله، هم معوض هم مجهوله، چون معوض عبارت است از سهم العملشون، عوض هم عبارت است از سهم الاجرشون، هر دو مجهوله. این العقل وقتی که مجهول بود، این مستلزم قراره. خب بنابراین مرحوم سید میفرماید این مقدار قرار اشکال نداره، چون که اصل کار معلومه. خب بعدم به رضایت عمدی کار میکنن، به رضایت عمدی هم اجرت تقسیم میکنن، کل اجرت معلومه، کل کارم معلومه، خودشون هم با هم ترازی میکنن به نسبت به کم زیاد کار، بنابراین مهم نیست. میفرماید ولا یضر الجهل به مقدار حصت کل من هما حین العقد لکفایت معلومیت المجموع. میفرماید چون که مجموعش معلومه، و مجموعی کار خب معلومه دیگه چیه، مجموع اجرت هم که معلومه، و این که بین دوتاشون هم معلومه، بنابراین اگر دیگه بعضی از جزئیاتش مجهول باشه اشکالی نداره، ضرر نمیرسانه. خب ای تا اینجا، همینجا محقق خویی ایراد گرفته و فرموده که برای چه؟ و فرض اینه که اینها دو نفرن، دو نفر که شدن، این اجره در حقیقت، این اجاره در حقیقت به منزله دو اجاره است، چون دو نفرن، یک اجاره برای دو نفر معنا نداره، چون استیجار میشن اشخاص، کارشون استیجار میشه، یعنی معوض که مملوک میشود عبارت از کار کل من هما. و کار کل من هما وقتی طرف اجاره است، خب باید معلوم بشه که چیه، و حالا که مقدار کار هر کدامشون که اجاره واقع شده روی اون معلوم نیست، چقدر از کار این میگیره انجام میده معلوم، و طرف اجاره کل واحد واحده، یک صیغه اجاره برای دو نفر معنا نداره، بر جهت این که عقدیه فی ما بین چه؟ فی ما بین اشخاص. او طرف زید مثلا ما یه عقد اجاره ببندیم مثلا با یه عشیره، غلط، عقد اجاره میبندیم مثلا فرض کن که با اهل یه روستایی همشون با هم طرف، نه معنا نداره، یکی یکی اینها میزانن، وقتی یکی یکی بود کارکردشون عملشون این طرف معامله است، یعنی اون ما میخواهیم تملک بکنیم عمل اونها را، هر کدام برای خودش، و هر کدام یه آدمی یوفو بالعقود که باید وفای عقد بکنه شخص خودش، و به عقدی که بر او واقع شده، حالا عقدی که بر او شخص واقع شده که باید بهش وفا بکنه به مقتضای یوفو بالعقود، و باید مجهول نباشه، در حالتی که الان مجهوله. میزان کل واحد واحده، دو نفرشون با هم یه تکلیف ندارن، اوفو بالعقود که یه تکلیفی است، ممکنه دو نفر آدم با هم بگیره یا یکی یکی میگیره، هر کسی مسئول تکلیف خودشه، اوفو بالعقود بعد به هر شخص شخص منطبق میشه، و هر شخص شخص عقدش باید مشخص و معلوم باشه. و حالا اینکه اینجا مجهوله، چون معلوم نیست چقدر کار میکنه. و بنابراین محقق خویی فرموده یه اجاره باطله، توجه فرمودید، اجاره باطله. بله. حالا محقق خویی فرموده نظر مرحوم آقای حکیم در مستمسک اومده یه شبیهی براش پیدا کرده، نه مرحوم سید فرموده که چون مجموعش معلومه این مقدار جهالت که هر کدام چقدر کار میکنه و ضرر نداره، اون فرض اینه که بعدم با هم تصالح میکنن و مسئله رو حل میکنن. مرحوم آقای حکیم اومده یه مثالی براش پیدا کرده، محقق خویی اون مثال را اون تشبیه را رد کرده، اما آقای حکیم مثالی که براش پیدا کرده عبارت از این است که در صفقه واحده، مثلا صفقه واحده یعنی معامله واحده، اشکالی نداره که مثلا فرض کنیم یک کسی میره توی خونه مردم، اون میخواد دیگه هجرت بکنه، میگه آقا همه چیزایی که توی خونه دارم، از کولر و یخچال و فرش و نمیدونم ظرف و ظروف و فلان اینا، همه اینا فروختم به تو به مبلغ مثلا 1,000,000 تومان انشاءالله. آره خب، حالا آیا این معامله صحیحه یا یکی یکی باید معلوم باشه؟ وقتی که معلوم نیست کولرش چقدر چند تومنه، نمیدونم یخچالش چند تومنه، او یکی چند تومنه، یکی معلوم نیست، همه رو با هم سر هم گذاشتن گفتن فروختیم به 1,000,000، این معامله صحیح یا باطل؟ صحیح. آره صحیح. یا مثلا یه کسی فرض کنید گاوی و گوسفندی و شتری و گامیشی و یا چند تا متعدد از هم، همه رو سر هم میگه ما خریدیم 50,000,000 تومان، صحیح یا باطل؟ صحیح. و اینه بهش میگن صفقه واحده، این معامله در صفقه واحده که ارشد خدمت شما، حالا که اشیاء متعددی هستن هر کدام هم یه قیمتی دارن دیگه، نمیان قیمت تکی تکی معین میکنم، نه همه که سرم دیگه این قد برداشتیم، اونم میگه فروغ جمله معامله جملتن واحده بهش میگن صفقه واحده، این صحیح یا باطل؟ صحیحه. آقای حکیم استناد کرده میگه که خب چطور اونجا صحیح معامله و حالا اون که فرد این خب معلوم نیست که مثلا قیمتون چقدره، تجربه کردیم، اما همه سر هم میگه که معلومه، وقتی که مجموع با هم معلومه این معلومیت مجموع کافیه، خب در صفقه واحد. اون وقت اومده آقای حکیم این را شاهدی آورده، گفته همینطور که در این مورد مثلا اگر ابهاماتی هست در جزئیات قضیه ضرر نمیرسانه، در اونجا هم همینطور، یعنی در این مثال ما، مثال ما چه بود؟ مثال ما این بود اجاره بود که دو نفر هم نه یک نفر، اونجا یه نفره معوض که لازم نیست شیء واحدی باشه، یعنی دو چیز با هم بفروشن چه اشکال داره، دو چیز، ده چیز، 20 چیز اینا هم بریزن سر هم دیگه میشه یک مبیع، مجموع جملتن واحده، بله به عنوان شیء واحد، به عنوان مرکب واحد، مجموع واحدی. خود طرف هم نگاه میکنه میبیند چون و علم هم بهشون پیدا میکنه، خب همه رو با هم میخرن به مبلغی، اشکالی نداره و کاملا هم صحیح. چرا؟ چون در مبیع قید نشده که باید تکی باشه، مثلا اگر مثلا 10 تا گوسفند با هم بفروشن غلطه؟ نه صحیح. پس در مبیع شرط الوحده ای نداریم، صفقهش هم هیچ اشکالی نداره، او اومده پول داده یک نفر، طرف معامله هم یه نفره، این مجموعه من حیث المجموع خریداری شدن به این مبلغ، هیچ اشکالی نداره. محقق خویی میفرماید که این قیاسی که آقای حکیم کرده، یعنی گفته چون اونجا درسته پس در مسئله اجاره هم درسته، میفرماید یه قیاس مع الفارقه، چون اونجا یه نفره اینی که طرف معامله است، یه مجموعه ای را به یه قیمتی سرهم میخره، و این هیچ اشکالی نداره چون وجهی برای اشکال نیست. اما وقتی که مستأجر معنی دو نفر را اجیر میکنه، این دو نفر که اجیر میشن، خب این عرض کنم دیگه دو تا آدم هست، هر کدامشون یه مبیه معینی دارن، یه معوضی دارن، یعنی یه چیزی را میخوان تملیک بکنن. چیه تملیک میکنن این دو نفر؟ عمل خودشون رو تملیک میکنن. خب فرض این است که عمل خودش که تملیکش میکنه و طرف عقده معلوم نیست چقدره، اون یکی هم که عمل خودش تملیک میکنه هم معلوم نیست که چه مقدار داره تملیک میکنه. توجه فرمایید، مجموع عمل معلومه ولی مجموع چه فایده داره در حالتی که اینا دو تا آدمن و هر دو طرف عقدن و عقدای هر کدامشون باید صحیح باشند، در حالتی که عقد هر کدام رو معلوم که اونجا در قضیه بیع یه نفره. بله
اگر دو نفر پایه باشه مشکل ایجاد میشه، مثل شرکت های حقوقی چندین نفر هم میانش چند کالا رو میخوانند به شرکت رو
بکنیم. خب اونجا دیگه باید بررسی کنیم، حالا بعد جوابشه چون باید فکرشو بکنیم. علی حال اینجا محقق خویی اشکالش این است که چون دو نفرن العقد به منزلت العقدین، هر کدامشون باید عقد صحیحی باشه، شرایط صحت داشته باشه، هر کدامشون نمیدانه که مثلا اون معوضش یعنی اونی را که تملیک میکنه، توجه فرمودی، اون مال الاجاره، مال الاجاره البته وجه الاجاره میشه، این که طرف قرار میگیره یه تعبیر دیگه داره، حالا عوض و معوضش کاری نداره، بگه منافعشون، منافعی که اجاره میدن، منافع خودشون، عمل خودشون. آره چون که اینجا منفعت عبارت از عمله، این عملی را که اجاره میدن معلوم نیست چیه و چه مقداره، و لحاظا اینجا قرار میاد و قابل قیاس هم به صفحه واحده نیست. بله دو تا مطلبه، یکی این که تک تک با هم دارن، یکی این که عقد فی الحقیقه چون دو نفرن دو تا عقده به منزلت العقدین، چون دو تا نفرن طرف عقد تحلیل میشه ولو به یک عبارت هم بگم، اما منحل میشه به دو عقد و کل عقد درش غرر هست چون مجهوله، معوض مجهوله، عوض هم مجهوله، خود خود معوض که مجهول بود عوض هم مجهول میشه. بله آزا محقق خویی اجاره. حالا ما روی هم رفته میبینیم ارجح همین فرمایش محقق خوییه، این طور اجاره. این به سلام بله عرض کنم به خدمت شما، مگر این که مگر یه راه حل دارم به این صورت که مرحوم سید فرموده پس باطله تموم شد، اما راه حلش اینه که از اول تعیین بکنن نصفانه، یعنی پس بنابر این وقتی معین کردن نصفانه دیگه قراره که مبتل معامله است نداریم، از اول تا قرار گذاشتن بر نصف که هر کدام نصفی کار بکنن نصف اجرت هم مال اونا باشه، بنابراین دیگه قراری از اول نیست. خب بعد میرن کار میکنن، خب بعد از آنی که کار کردن و کار تموم کردن من ملاحظه میکنم پس دیگه یه عقد صحیحه ها، تو اول تعیین کردن نصفانه دیگه، بعدن مثلا تخلف کردن اون ضرر به صحت معامله نمیزنه. خب دگوش بده تا تمام ده اجازه بده تمام. بعد از آنی که نصفانه تعیین کردن واجب میشود بر هر کدام نصف کار انجام بدن و نصف اجرت هم مال اونه و دیگه قراری هم نیست، معامله هم صحیحه. حالا بعد از آنی که کار تموم کردن بررسی کردن دیدن نه نصفانه نشده، چه میشه؟ یه جریانی میشه بین دوتاشون که باید از عهده رضایت همدیگه رو فراهم کنن، اما دیگه معامله باطل نمیشه، رو از اول معامله صحیح بود. یعنی چه؟ یعنی نصف میبینن که نصفانه عمل نکردنه، مثلا سلسی دو سلس شده، خب وقت باید دیگه با هم صلح بکنن، تصالح بکنن که این مثلا فرض برمد که سلس اجرت رو بره و دو سلس بره، و معامله هم باطل نمیشه. چرا؟ چون همون تعیینش این العقد کفایت میکنه. این آقا بدهکار بود نصف عمل را، اونم بدهکار بود نصف عمل را، حالا این یکی از بدهکاریش کمتر انجام داد، او یکی از بدهکاریش بیشتر انجام داد، و باید با همدیگه رضایت همدیگه را فراهم بکنن واجب. اما این ضرری به اصل صحت معامله میرسانه؟ نه، چون صحتش از اول معلوم بوده. پس بنابراین راه حل واضحی داره. راه حل واضحش اینه که از اول تعیین بکنن به طور مشخص، مثلا بگن نسوانه، نسوانه که شد هر کدام ذمه‌اش مشغول میشه به همون اندازه، ذمه‌اش مشغوله و قراری هم در کار نیست. خیلی خوب، منتها خب خیلی وقتا مثلا یه کسی کمی این بدهکار اون میشه و بدهکار این میشه، این دیگه آسمون تیر نمی خراب نمیشه سرشون. باید با هم دیگه چه کنن؟ تحصیل رضایت هم دیگه رو بکنن. خب چه؟ بله مصطفی. بله؟ نه خب کل کار خب تحویل دادنه دیگه، و بیش از کل کار که چون تحویل نه در طرف نداشته، منتها الان یک کمی اضافه داده و یک کمی کمتر داده، او طلبش کل کار میده، بیشتر که نمیده، کل کار هم تحویلش داده، تموم شد دیگه. بعدش اینو بین خودشون که این نصف بده کار میده کمتر داده، او هم نصف بده کار میده بیشتر داده، و رضایت هم دیگه رو فراهم کنه. دیگه از اول گفتم خدا عقدن نسوانس هم معین کردن دیگه، تعیین کردن نسوانس کافی؟ تعیین حین العقد مناته، این که بعدا در عمل چه میشه اون مهم نیست، اون ضرر نمیزنه دیگه، تخلف بعدی ضرر نمیشه نمیزنه، یه قدی به دکار هم دیگه میشه. آره دیگه خب گفتم دیگه، به اجازه نه دیگه میخوادی وقت تلف نکن، شرح دادم همه چیزش هم گفتم، نمیدونم کجاشو نمیفهم. همین که تعیین حین العقد ما میخواییم، در حین عقد نباید مجهول باشه. حین عقد مثلا عقد بستن، فرض کنید یه معامله یه خونه 100 میلیون، خب این معامله صحیحه یا باطل؟ صحیحه دیگه، خونه است، معامله طرفش هم 100 میلیون صحیح. حالا بعد از اون که پولا رو حساب کردید 95 میلیون تومان داده، 5 میلیون کمتر داده، معامله باطل میشه یا این 5 میلیون تو ذمه‌شه؟ تو ذمه‌شه، معامله هم صحیحه. ما نحن فی همین تو توجه فرمودید. پس میزان تعیین حین العقد ده جز فرسال های شما واقعا سال هایی که احتیاج به بررسی دارد، مثل همون قرار داده شرکتی مثل اینا رو بعد از داد بفرمایید، چون هر کدام یه بحث جدیدی هست و بحث های جالبی هم هستن، اما یه قدی چون که دایره شون به صلاح وسیعه بایستی انشاءالله بعد از درس بحث بکنید. عرض کنم به خدمت شما، پس این مطلب، بعد یه مطلب دیگه هم فهمه، ولا یکون من شرکت الاعمال بل یکون من شرکت الاموال، هم مطلب معلوم. خیلی بله، این بحث تمام شد و صلی الله علی محمد و